لالای سپید و شادریای سپید از مدتها پیش برای هم سوگند ابدی یاد کرده بودند که تا مرگ تن به ازدواج ندهند، موهایشان را نچینند، در غیاب یکدیگر آواز نخوانند و جز پیراهن سفید رنگی دیگر نپوشند. این پیمان به 4 سال قبل از آن غروب بارانی برمی‌گردد که طوفان محمد دلشیشه را با خود آورده بود. هنگامی که در خانه آن دو خواهر جدال آوازخوانی در گرفت، روزگاری که هر دو 14-15 سال داشتند و در خفای کودکانه عاشق بودند، شب و روز ترانه زمزمه می کردند، تنها مشکل ترسناک پیش روی آنها این بود که وقتی ترانه می خواندند، هر یک ترانه ای می خواند که با ترانه دیگری همخوانی نداشت. جدال مدتی طولانی دوام داشت. بعضی شبها از گلویشان خون می آمد، اما از لجه هم آواز می خواندند. تا گرگومیش ترانه می خواندند. سپیده می گذشت و آنها برابر هم می خواندند و بعد از آن تا بالا آمدن آفتاب چون دو جنگاور لجباز و بیرحم خسته روبروی هم می نشستند و لحظاتی بعد بدون آنکه هیچ یک به شکست خود اعتراف کنند با هم سکوت می کردند و نیمه جان در جای خود می افتادند. هیچ کس به درستی نمی داند این ستیز چقدر طول کشید. چند فصل آن دو خواهر با هم جنگیدند. چندین گرد باد و چند طوفان از صحنه نبردانها گذشت. در غروب یکی از این نبردهای طولانی شادریای سپید مریض شد و تا دم مرگ رفت. تنها لالای سپید از علت آن خبر داشت. قصه عشقی ناکام از ورای ناخوشی و دردهای شادریا پیدا بود. بهار بود که شادریا را در حالی که جامعه سپید بلندی تنش کرده بودند به اتاق عمل بردند. صبحگاهی تاریک بود و تمام شب شن می بارید. آن صبح قبل از آنکه شادریای سپید زیر تیغ جراحان برود که نه امید زندگی به او می‌دادند و نه وعده مرگ، می‌بایست لالای سپید سر می‌رسید، از او عذرخواهی و بر بالینش گریه می‌کرد. او در طول شب نخوابیده بود. وقتی که صبح با چشمان پر از اشک و گلوی پر از حسرت به بیمارستان رسید، شادریا با لباس‌های سفیدش منتظر او بود. دو خواهر در مناسکی عجیب و سوزناک در آغوش یکدیگر با هم سوگند می‌خورند و به هم دیگر قول می‌دهند تا دم مرگ جدا از هم زندگی نکنند، تا دم مرگ با هم باشند، مانند هم لباس بپوشند، تا ابد موهاشان را کوتاه نکنند و همیشه با هم آواز بخوانند. صحنه آشتی کنان آنها چنان پرسوز و گداز و پرهیجان بود که اگر در آن لحظه پرستارها شادریای سپید را نبرده بودند، امکان داشت شدت و دامنه پیمانهایشان پیچیده تر و بلندتر از آن شود که حالا هست. وقتی پرستارها شادریای سپید را به سمت اتاق عمل بردند، لالای سپید تا درگاه دستش را در دست گرفته بود. قبل از آن که وارد اتاق عمل شود، شادریای سپید به لالا گفته بود: قسم بخور که تا ابد از پیمانهای من پشیمان نشوی. لالای سپید با چشمی پر اشک و صدایی پر سوز و گداز گفت: قسم میخورم که تا ابد نه ازدواج کنم، نه بی تو آواز بخوانم، نه موهایم را کوتاه کنم و نه غیر از لباس سپید چیزی دیگر بپوشم. و این ابتدای پیمانی ابدی بود که دو خواهر سال به سال برای خود به جا می آوردند. زندگی آن دو پر از رمز و راز بود. بعد از بیرون آمدن شادریای سپید از بیمارستان، در شبی از شبهای طوفانی و پرگرد و خاک تابستان سوگندشان را تازه کردند و مثل عاشقان آن روزگار پیمانی ابدی بستند و با خون مهرش کردند و در شیشه سیاهی انداختند و در جایی که تنها خودشان بلد بودند در بن درخت اناری پنهانش کردند، درختی که بعدها قرینه درختی دیگر می شود که در جای دیگری مردی به اسم نسیم شاهزاده آن را کاشته بود. آنچه اتفاقات را به سمتی ترسناک سوق داد اعتقادات عجیب و رفتارهای جادویی آن دو خواهر بود. هیچ به دختران دیگر شبیه نبودند. وقتی به چیزی چشم می دوختند بی آنکه بی رحم جلوه کنند آن را تلسم می کردند. تلسم چشم های غیر معمولشان در خیرگی سرد و خاموش و برگشت ناپذیر نگاهشان بود. نگاه تیز و برندهشان هر دلی را می رنجاند. در قیاس با چهره چشمها بزرگتر از اندازه طبیعی می نمود. وقتی به آنها خیره می شدی حس می کردی جز نیروی نگاه آنها چیز دیگری نمی بینی. اگر می خواستند آن را پر از سردی و بی تفاوتی می کردند یا لبریز از مهر و معصومیت. لباس های سپیدشان با آن موهای بلند که به طور غیر معمول سریع رشد کرده بود به آنها هیبتی جادوگرانه بخشیده بود. کسی به درستی نمی دانست جادویشان در چیست. تنها دخترانی بودند که لباس معین مدرسه نمی پوشیدند، با لباس‌های سپید در عزاداری‌ها شرکت می‌کردند. هر دو همقد بودند. لباس آنها در مراسم عروسی به سادگی از لباس عروس قابل تشخیص نبود. چیزی در آنها بود که به سادگی از هم نمی‌گسست و آن سکوت غریب و عجیب ژرف آنها بود. در واقع لالا و شادریای سپید نه سنگ دل بودند و نه ساحر، اما شیوه نگاه آنها و پوشیدن آن لباس ها برایشان آن نوع داستان و خرافه را به وجود آورده بود. خیالاتی که بی هیچ ابایی به آن مشغول بودند آنها را اسرارآمیز جلوه می داد. گاه به صور فلکی می پرداختند و در عزا و عروسی برای مردم کف بینی می کردند و خیلی وقتها هم بیان که چیزی بگویند در سکوت خود را پس می کشیدند. سکوتی که دال بر عدم تبحر آنها در ستاره شناسی و کف بینی بود. سکوتی که باعث نبرد دو دختری شد که تقدیر سیاه اشخاص را در دست های آنها پیش بینی می کردند. سکوتی که چون جادویی سیاه شک و تردید و دلشوره به جای گذاشت. خصوصیت آن دو که مانند دیگران لباس نمی پوشیدند، نگاه و رفتار نمی کردند، آنها را به دو بیگانه واقعی بدل می کرد. آنها مثل دو دختر منزوی رشد کردند. دو دختر که مردها از آنها پرهیز می کردند. نه برای آنکه زیبا نبودند، بلکه به دلیل نیرویی که در چشمانشان بود. نیرویی که مردها را به وحشت می انداخت و مجبورشان می کرد خود را پنهان کنند. هر دو نیرومندتر از آن بودند که مردها بتوانند به آسانی به آنها نگاه کنند. صدای عمیقی در آنها بود که مطلوب مردهایی نبود که به ظاهر زنها توجه داشتند. اینها باعث شد تا آمدن محمد دلشیشه هیچ مردی به آن دو نزدیک نشود. با این حال آنها رفتار عجیب خود را جایگزین همه چیز کرده بودند. صبح که بیدار می شدند قبل از صبحانه با هم ترانه جدیدی می خواندند. در زندگی آنها آوازخوانی نوعی عبادت شده بود. آنها دختران روزگار عجیبی بودند. به خدا اعتقادی نداشتند ولی عمیقاً به آوازخوانی اعتقاد داشتند. هیچ کس نمی داند که محمد دلشیشه چگونه عاشق شد. آن دو دنیای عجیب و متفاوت از محمد دلشیشه داشتند. محمد دلشیشه در آغاز دنیای شیشه ای را دوست داشت و از هر تلسم و پیچیدگی بیزار بود، دنیایی که همه چیزش از هر طرف دیده می شد. زندگی او با زندگی آن دو خواهر متفاوت بود، دو جهان جدا از هم. اگر خیانت طوفان ها نبود با هم آشنا نمی شدند. اما محمد دلشیشه به طوفان اعتقادی عجیب داشت، اعتقادی که عاقبت او را به سمت تقدیری تاریک کشاند. محمد دلشیشه جوانی بود که در خیالات خودش زندگی می کرد. چندین کلید داشت که خودش ساخته بود: کلید زندگی و مرگ، کلید تنهایی، کلید عشق، کلید اسرار، کلید سکوت، رفاقت، کینه، رویا، حقیقت. آن وقتها که پدرش در کوهستان یکی از جنگاوران سرسخت راه آزادی بود، او چون یتیمی در شهر بزرگ می شود. اما روزی در می یابد که ناز پرورده ی قیامی پیروز است. بعد از پیروزی قیام و برگشتن انقلابیون، مدتی تبدیل به خوشبخت ترین جوانی می شود که در مراسم و کارنوال ها دیده می شد. مثل کسانی که در مناسبت ها گل پخش می کنند، همیشه خنده ی روشنی در چهرش بود، اما مدام کورسوی روشنای محوی در نگاهش موج می زد. نگاه و چشمهایش روشن‌تر از آن است که رازی در آن باشد. چشمان و رخسار او گویی چشمه روشنی بود که همه چیز ته آن دیده می شد. سادگی رفتار و روشنایی زلال چشمانش از او آدم دیگری ساخته بود، بیگانه با دنیایی که سر تا پا از راز ساخته شده است. بعد از مدتی طولانی که پدرش با موفقیت، با تفنگ و بوی عرق بلندی ها از کوه ها به شهر برمیگردد، او را در آغوش میگیرد و به چشمایش نگاه میکند و با ترس میگوید: روشنایی عمیقی در چشمانت است، زلالتر و عجیبتر از چیزهایی که من تا به حال دیدم. آن هنگام ابتدای روزگاری است که زندگانی او قصری بلورین می شود، قصری از شیشه های نازک. زندگی او شاهنشینی می شود از دیوارهای زخیم و حبابهای بیرنگ و روشن که همه چیز را می شود درونش دید. محمد دلشیشه در روزگاری بزرگ می شود و می بالد که همه چیز پنهانی است. دنیا در ظلمت و تاریکی برق می زند. او در سالهای ظلمانی قیام متولد می شود. روزگار دیوار و گونی و خاک و زیر زمین های مستحکم و دروازه های بسته، روزگاری که همه در خفا کار می کنند، دولت در خفا دشمنانش را گردن می زند و دشمنانش پنهانی زندگی می کنند و در رفت آمدند. در آن روزگار زندگی یعنی ساختن دیوار و ظلمت. همه در کار ساختن دیوارند، بین خانه ها، بین کوچه ها، بین انسان و انسان، بین انسان و آسمان، انسان و گل، انسان و ماه و شب، انسان و پرنده های صبح. همه چیز تبدیل به بن‌بست می شود. آدم ها همه به نحوی بی‌معنی در آرزوی بالا کشیدن دیوارها هستند. زندگی خلوتی همیشگی می شود. انسان جز در پشت دیوارها نمی تواند به تفکر بپردازد. کودکی او در آغوش مادری هراسان سپری می شود. کودکی است که در خفا او را از این خانه به آن خانه می برند. مدام با مادرش در ترسی زندگی می کنند که مبادا دولت آنها را دستگیر و روانه بیابانهای جنوب کند. از همان وقت او بچه تنهای رازآمیزی می شود. بیرون از خانه نام واقعیش را فاش نمی کند. نباید به روشنی و در آفتاب آنگونه که بود دیده شود. کوچه، خانه و شهر خود را خیلی زود عوض می کنند. محمد دلشیشه در دنیای این گونه پر از راز بزرگ می شود. بالیدنی که درون خود میلی نهانی به سوی جستجو را نهان دارد. آنگاه زندگی روزمره محمد دلشیشه جستجوی عجیبی برای دیدن بود، اما حس می کند که قادر نیست، حس می کند جز دیوار چیز دیگری نیست تا به آن نگاه کند. روزی به آن واقعیت دردناک می رسد و بعدها راه و چاره زندگیش را تعیین می کند. زندگی که می بایست چون شیشه شفاف باشد و از هر طرف دیده شود. زندگی که به زندگی های آن سرزمین تاریک شبیه نیست. می بایست کلیدی پیدا کند و درها را بگشاید. دنیا دنیای روشنی باشد که دیوارهایش را چیزی پنهان نکند. انسان برای خودش چیزی نخواهد. رازها همه گشوده و طلسم‌ها همه شکسته شوند. با این همه کابوس‌های تاریک و سنگین در کودکی محمد دلشیشه چون جوانی خوشرو می‌ماند. هنگامی که پدرش باز می‌گردد، جوانی که حقایق کوچک و ساده در چشمانش می‌درخشد. پدر بعد از گذشت یک سال از قیام از مسئولان بلند پایه و پرشوکت حکومتی می شود. قصد دارد در عوض آن سالهای دور و دراز جدایی پاداش بزرگی به پسرش اهدا کند. کاری کند که تا ابد خوشبخت بماند. در شبی مهتابی به او می گوید چیزی از من بخواه. هر چه که برای انسان قابل حصول باشد، هر چه بگویی عمل می کنم. محمد دلشیشه بعد از تفکر زیاد در نیم روزی آفتابی پیش سلیمان بزرگ می رود و می گوید من یک آرزو دارم، آرزوی کوچک، خانه کوچکی از شیشه می خواهم. نه اینکه تماماً از شیشه باشد، اما به گونه‌ای که از هر طرف نگاهش کنی همه جوانبش دیده شود. از آن شب نقشه آن خانه کوچک و عجیب طرح‌ریزی و در یکی از محله‌های آرام و مرتفع شهر ساخته می شود. خانه‌ای نازکتر از شیشه جام باده، روشن‌تر و نازکتر از پیاله. خانه کوچک بر بلندای کوچکی بین ساختمان‌های بزرگ و بتونی. ستونهایش از آهن است و بخش عظیمی از دیوارهایش شیشه‌ای اند. خانه‌ای که از هر جا نگاهش کنی تمام جوانب آن را می‌بینی. محمد را روی صندلی‌اش می‌دیدی، قفس‌های خالی کبک‌هایش، تابلوی نقاشی هلپرکی کوهی، گلی در آب و شیشه های رنگی بیابان، فرشی ابریشمی و آبی رنگ که پر بود از نقاشی های ته دریا که از دور منظره تالابی را به آن خانه بخشیده بود. صبحا همه محمد را می دیدند که پشت شیشه ها صبحانه‌اش را آماده می کند و با صدای بلند آواز می خواند. پشت دیوارهای شفاف می نشیند و مثل موجودی ساکت در حوضی از ماهی و آب زندگی می کند. خواست عجیب و عمیقش برای دیدن، برای درک همه چیزها او را به سمت تماشا کردن و فهم زندگی افراد پیش می برد. قصد دارد خصوصی ترین و عمیق ترین اسرار را درک کند. خواستی کشنده که به دنبال شفافیت و زلالیت است. کارهایی می کند تا به رازهایی بزرگتر از حد خودش پی ببرد. سخنانش پر از روایتهای عجیبی می شود درباره زندگی و واقعیت. اما جز دوستانش، پسرهای کم سن و سالی که اینجا و آنجا در کوچه و بازار او را می شناسند، هیچ کس مثل شیدایی واقعی به او نمی نگرد، بلکه او را جوان چشم چرانی برای دانستن می داند. آرزوی رویت و شفافیت کار می کند تا راستگوی کشنده ای در او به وجود آید، بی آنکه متوجه باشد حقیقت تا چه اندازه مرگبار است، بی آنکه بفهمد همیشه تاریکی در سوی دیگر چیزها باقی می ماند، رازهایی که هرگز برای او فاش نمی شوند. آن روز صبح بعد از برگشتن از خانه خواهران سپید، دردی در سینه‌اش شروع می کند. حس می کند از منفذ کوچک پوست روی قلبش قطره قطره خون زلال بیرون می زند، در حالی که درد شدیدی حس می کرد جلوی آینه بزرگی پیراهنش را در می آورد و به آن زخمهای کوچک که به آرامی از آنها خون جاریست نگاه می کند. خون لباسهایش را خیس می کرد. آنچه عجیب می نمود این نبود که نه زخمهای او سرباز می کردند و نه خون ریزیش بند می آمد و التیام می آفد. از آن صبح همیشه کله خونی روی سینه محمد دلشیش است، خونی که قطره قطره و پردرد بیرون می زد و روی پیراهنش می چکید که یکی از سریازها از فروشگاه های تاناکورا برایش خریده بود، خونی وصف ناشدنی. هر چقدر هم پنبه و باند زخم پیچی روی آن میگذاشت، آرام آرام خیس میشد و جمع میشد و مانند لکه‌ای بزرگ روی سینه‌اش ظاهر میگشت. غروب همان روز خونین به خانه آن دو خواهر برمیگردد، مثل اینکه قبلا کسی خبر برگشتن را به آنها داده باشد، هر دو جلوی آن پنجره منتظرش بودند. پنجره را باز کرده و تا کمر از آن بیرون آمده بودند و با تا دور دست ها موهایشان را می پراکند. در چشم محمد دلشیشه این گونه بود که با ابرها در می آمیختند و پرنده ها و کبوترها از میان تارهایشان می گذشتند. جلوی دروازه فریاد زد: لاو لاو سپید، می خواهم تو را بگیرم، راضی هستی؟ هر دو با آرامش با چشمانی سرد به اون نگاه می کنند و گیسوان افسانه خود را چون تک ابری به داخل می برند و پنجره را می بندند و پرده ها را می اندازند و بیان که چیزی بگویند از پشت آن پرده های قطور به محمد دلشیشه نگاه می کنند که خون روی سینه‌اش را نشان می داد و می گفت: این زخم شماست. آن غروب محمد دلشیشه با شکستی دیگر به خانه برگشت. آن غروب آغاز تلخ و غمناک مرگش بود، غروبی پر از نسیم نمدار و ابرهای نمدار که همراه بارانی شدید می آیند و می رفند. به خانه می رود و از پشت پنجره به بارش بی امان باران نگاه می کند. حس می کند از جای دیگری، از جای نازکتری، منفذ دیگری در قلبش به وجود آمده. حس می کند خون بیشتر و شفافتری از زخمهای کوچکش که خنجری نامرئی آن را می خلد جاری است، خونی که می داند فورانش حاصل شکستن قلب اوست. شب هرچه بیشتر سپری می شود دردهایش بیشتر می شود. دستش را بر قلبش می گذارد و در باران و در رعد و برق ابرها از کوها به سمت خانه خواهرها بر می گردد که همیشه با آن چشمهای بیروح و عجیب از پشت پنجره ها نگاهش می کردند. محمد دلشیشه منافذ کوچک قلبش را می شمرد و می دانست که این مسابقه است بین زمان و مرگ. جلوی در می ایستد و قلبش را با دست می گیرد. خون از زیر پنجه هایش می چکد و با باران به هم می آمیزد. دست های خونینش را به دروازه می کشد و نام آن دو خواهر را فریاد می زند. سایه آنها با آن گیسوان مواج روی پرده ها دیده می شود. هر دو در سکوت به تماشای باران و محمد دلشیشه نشستند. فریاد می زند: لاو لاو سپید، اگر دوستم نداشته باشی می میرم. سر و پایش خیس است و چون پرنده ای کوچک آب باران از سر و رویش می چکد. قطرات مانند هزاران ذره طلای مذاب روی صورتش می درخشند، اما آن دو دختر جز با نگاهی آرام از پشت شیشه به او توجهی ندارد. محمد دلشیشه می خواهد با کلیدهایش دروازه ها را باز کند، اما نمی شود. زیر باران با دستان خونین یکی یکی کلیدها را امتحان می کند، اما فایده ای ندارد. می خواهد از دیوار بالا برود، اما نمی تواند. روی درخت های نزدیک می رود و همانجا فریاد می زند، اما جز صدای باران صدای دیگری نمی شنود. جز درخشش روشنایی و برق عشق هایش چیز دیگری نمی بیند. شب می گذرد. محمد در گلولای باران و خون به اتاقش برمیگردد. با آن همه باران، با آن همه خون به خانه برمیگردد. لحظه به لحظه دلش بیشتر شکسته می شود. شکاف بین فواصل بلور بیشتر می شود. با دمیدن آفتاب در خون و باران و اشک به خواب می رود و در خواب درختی می بیند که اسمش آخرین انار دنیاست. شب با شروع باران به آرامی به کوچه خواهران سپید باز می گردد. آنها همیشه همانجا در پشت پنجره ها منتظرش هستند. به حیات بزرگ آنها می رود و آن خانه را چندین بار دور می زند. دیگر می داند کشته مسابقه است بین اسرائیل و زمان. زخمهایش مدام خون ریزی می کند. آن شب به خانه باز نمی گردد. با زخمهای روی سینه‌اش به یکی از مجالس با شکوه سلیمان بزرگ می رود. مجلس سیاستمدارانی بزرگ پر از وزیر و مدیر و هارونهای نوکیزه بازار. ابتدا نگهبانها او را به جا نمی آورند. به آنها می گوید من پسر او هستم، پسر سلیمان بزرگ. جوانی خونالود و خسته و خیز که رنگ رخسارش به مردگان شبیه بود. وقتی سلیمان بزرگ او را به اتاقش فراخواند نشناختش. هیچ شبیه پسر دلشیشه او نبود. پسری مریض و ناتوان که چشمهایش در گودی نشسته و جویی از خونابه به دنبالش روان است و رد پاهای خونینش روی فرش و کاشی و کفوش ها به جا می ماند. در اتاق با تمامی زخمهایش سر پا می ایستد و به آرامی می گوید کسی را دیده اید که این گونه بمیرد؟ تمام کسانی که آن شب او را میبینند داستان او را که مانند درختی زمستانی در دو اتاق بسیار کوچک شیشه‌ای زندگی میکند میدانند و از نیاز و حرص و ولع عجیب او برای دانستن رازها خبر دارند. آن شب زخمی تر و خراب تر از آن بود که کسی از او بترسد. روی صندلی لباسهایش را درآوردند و برهنه‌اش کردند. پنبه و باند تازه روی زخمای کوچک قلبش گذاشتند و خشکش کردند. در طول آن مدت او نیز داستان آن عشق کشنده را که در طوفان گرفتارش شده بود تعریف می‌کرد. اسم آن دو دختر را بر زبان می‌آورد. اسم‌هایی که تا به حال هیچ یک از مردان آن مجلس نشنیده بودند. آن شب هم شبی بود مثل شبی داستانی. اکرام کوهی آنجا بود، مردی قد بلند که بدون آنکه سمتی داشته باشد لباس افسرها را پوشیده بود. مردی ساکت اما بسیار چالاک. آن شب او تنها کسی بود که تا صبح با محمد دلشیشه و پدرش بیدار ماند. انگام صبح قبل از طلوع آفتاب در فاصله کوتاه بین اذان صبح و به خواب رفتن مؤذنها سلیمان پدر و اکرام کوهی با ماشین کوچک و آبی رنگ به خواستگاری آن دختر رفتند. این زود هنگام ترین خواستگاری جهان بود. هیچ دختر دیگری قبل از آن در ساعت 5 صبح خواستگاری نشده بود. مادرشان در را باز کرد. او زنی بود کوچک اندام و ترسیده که به کلی تحت سلطه دخترانش بود. سلیمان بزرگ و همراهش به آرامی پا به درون خانه گذاشتند و روی دو صندلی کوچک نشستند. مشخص بود کسی چند ساعت قبل بخاری را روشن کرده. دود شروع روشن شدنش هنوز در اتاق دیده می شد. دو دختر با چشمانی خسته از اتاق دیگری به آن اتاق آمدند. هر کدام دو دست جامه سپید بر تن کرده بودند، گویی همین حالا از مراسمی پنهانی برگشته باشند. دو شال سپید بلند بر شانه انداخته بودند و با صدای سرد و خشکی به مهمانها خوش آمد گفتند. پر از تلسم و تیرگی بودند. سلیمان بزرگ در مه و دود آن صبح سرد آرام شروع به صحبت کرد و گفت: من پدر محمد دلشیشه هستم. آمده ام به شما بگویم که محمد دلشیشه در حال مرگ است. علت مرگش هم کینه و بیوفایی نیست، بلکه عشق است. در نظر من عشق شایستگی آن را ندارد تا کسی در راهش بمیرد. من عادت ندارم مرگ کسی را در راه عشق ببینم. من در طول عمرم با مرگ سر و کار داشتم، با کسانی کار کردم که هر کدام یک جوری با مرگ درگیر بودند. اما امشب حس میکنم به دلیلی عجیب پسرم خواهد مرد، دلیلی که هیچ وقت دیگری به نظرم نرسیده بود که برای مرگ کافی باشد. دوست دارم بدانم اسم کدام یک از شما لاولای سپید است. لاولای سپید از جایش بلند شد و گفت: من لاولای سپیدم. سلیمان بزرگ گفت: در زیبایی تو شکی ندارم، اما دلم نمیخواهد کسی اینجوری بمیرد. اینطوری انسانیت او تحقیر میشود. من میخواهم برای پسرم تو را خواستگاری کنم تا نمیرد. لاولای سپید آرام در جایش می نشیند و با صدای آرام تر اما جسور تر از پیش می گوید: مرا ببخش، من قصد ازدواج ندارم. سلیمان با اندوهی نابهنگام بلند می شود و می گوید: مشکل اگر خواستگاری برای کسی نبود که در حال مرگ است، هیچ کس در صبحی این گونه زود نمی آمد به خواستگاری. تو حق داری نبگوی، حق داری. من قدرت آن را ندارم تا چیزی را به تو تحمیل کنم. چه شب عجیبیست. در بانگ اذان صبح ناچار شده ام بیایم و به تو التماس کنم تا با پسرم ازدواج کنی. چه خواستگاری عجیبی، در عقل نمی گنجد. اگر تو از دل راضی نباشی آمدنم بیهوده است، چون می دانم اگر تو از صمیم دل دنبال عشق آن پرنده عاشق نباشی که او به پروازش در می آورد، فایده ای ندارد. دخترم، من هیچ اقتداری ندارم. البته اگر چیزی دیگر بود می توانستم کاری انجام دهم. اگر سپاهی بود می توانستم با چند جوانک با صلابت جلوی آنها را بگیرم. اگر قله کوهی بود فتحش می کردم، اما این به هیچ کدام از آنها شبیه نیست. همینقدر به تو بگویم که او تنها پسر من است و دارد به خاطر تو میمیرد، من هم در مقابل تو کاری از دستم بر نمی آید. فکر کن تا غروب، فکر کن، چون وقت نداریم. متوجهی؟ وقت نداریم. میفهمید که وقت نداریم؟ این یک جنگ نابرابر است با زمان، جنگ زشت و ناروایی است با زمان، نبردی ناشایست و نابرابر. بلند می شود و اشاره کوچک به اکرام کوهی می کند و او با هیبت افسانه‌ایش بر می خیزد و می گوید: غیر از خواهش چیز دیگری نداریم. خانم های محترم، جز خواهش چیز دیگری نیست. لاولای سپید به صدای آرامتری که به سختی شنیده می شود می گوید: قصد ازدواج ندارم، تا ابد قصد ازدواج ندارم. صبح بسیار سردی است که از خانه بیرون می آیند. هر دو چشمانشان پر اشک شده. سلیمان بزرگ از خیلی وقت پیش گریه نکرده است، اما مطمئن است که پسرش به گونه ای پوچ خواهد مرد. هر چه زمان می گذرد محمد دلشیشه بیشتر دل شکسته می شود. آن صبح به خانه شیشه ای برش می گردانند. پزشکان نمی دانند مرضش چیست، از چیزی سر در نمی آورند. او را روی تختش می خوابانند و مدام از او خون می رود. می خوابد و در خواب درخت اناری می بیند روی قله دوری. غروب دیر وقت مهمان و مراقبانش را مرخص می کند و به آنها می گوید حالش بهتر شده و دیگر نیازی به مراقبت آنها ندارد. می‌خواهد راز عشق ناکام خود را دریابد. سرش را بلند می‌کند و متوجه می‌شود حتی در آخرین لحظات هم میل شدیدی او را به سمت دیدن می‌کشاند. شب فرا می‌رسد. او مفلوک و خسته و زرد چهره بر می‌گردد جلوی دروازه خواهران. مانند همیشه به آسانی وارد حیات می‌شود. جلوی پنجره آنها را می‌بیند. چشمان غمگین و بیفروغشان را می‌بیند که از آن طرف شیشه‌ها سرد به او نگاه می‌کنند. از آنها خواهش می‌کند پنجره را باز کنند و با او حرف بزنند. برای اولین بار پنجره را باز می‌کنند و لالای سپید با صدای اندوهناک به او می‌گوید محمد دل شیشه مرا ببخش. کاغذی زیر آن درخت انار است. برشدار و برو. برشدار و از ما دست بکش. محمد دلشیشه پای درخت انار سر بلند می کند و ماه را می بیند و در روشنای مهتاب متوجه می شود که درخت اناری که زیرش ایستاده همان درخت انار رویاهایش است. در همان لحظه به آهنگ‌های آسمانی گوش می‌دهد که گویی تپش ستاره‌ها و مهتاب است، همان موسیقی که در کودکی با رویاهایش همراه بود. لحظه ای چشمهایش را برهم می‌گذارد و متوجه می‌شود درخت اناری که در کنارش ایستاده غیر از قرینه درختی دیگر چیزی نیست. آنجا نامه دست نویس پیمان قدیمی خواهران سپید را می‌یابد. پیمانی جهنمی، پیمان دو خواهر که هیچ قدرتی قادر به شکستن آن نیست. با خواندن آن سطور دنیای محمد دلشیشه سراپا فرو می‌ریزد. با هر کلمه منافذ قلبش بزرگتر می‌شوند و خط به خط دلش مشتی خاک می شود. کلمه به کلمه تمام دنیای شیشه او در هم می شکند. آینه هایش شکسته می شوند و صندوق های شیشه ایش در هم می شکند. دیوار های شیشه ای خانه اش ترک می خورند. به راه می افتد و مدام پیمان نامه را می خواند و هر بار که آن سطور را می خواند از دلش بیشتر خون بیرون می جهد. بیشتر شتک می زند. از کوچه ها سرازیر می شود و می آید. خون بیشتری از او می رود. مردم او را می بینند که مثل شبحی راه می رود. یک دست روی قلبش گذاشته و با دست دیگرش پیمان نامه را جلوی چشمهایش نگاه داشته و می خواند. برای اولین بار است مردم کسی را می‌بینند که خون مانند چشمه‌ای از سینه‌اش می‌جوشد. راه می‌رود و چیزی می‌خواند. با هر قدمش شیشه‌های خانه‌اش تکه تکه فرو می‌افتند. اشیاء می‌شکنند و پودر می‌شوند. وقتی جلوی خانه شیشه‌ای خودش می‌رسد در گرد و غبار شکستن شیشه‌ها خودش را پیدا می‌کند. با هر فواره خونش، با جدا شدن هر ذره‌ای از قلبش، قطعه بزرگی از دیوارها کنده می‌شود و در هم می‌شکند. کلیدها در دستش به گردی نرم و سفید تبدیل می‌شوند. صندوق‌های رازهایش به غبار تبدیل می‌شود. روی تخت خوابش می افتد و با دست دلش را می گیرد. بالای سرش شاخه درخت انار را می بیند. گوشش به صدای شکستن اشیاست و می بیند که باد شب گرد کشنده شیشه را در جهان می پراکند. پلکهایش را روی هم می‌گذارد و به آخرین نعره‌های آسمان بالای سرش گوش می‌دهد که قبل از فرو افتادن روی زمین گرد متراکمی می‌شود و باد با خود آن را می‌برد. سرش را بلند می‌کند و شاخه انار می‌بیند. درخت اناری که می‌خواست در سایه‌اش بمیرد. دست بلند می‌کند و به شاخه‌های خیالیش که در هذیان‌های مرگش روییده‌اند چنگ می‌اندازد. چهره فرشته‌ای از اعماق آسمان پایین می‌آید. قبل از آن که به او برسد و دستش را بگیرد، فرصت می‌کند به خونی که چون فواره از قلبش می‌رود دست بکشد. در بین ویرانه های خانه اش عهدنامه از دستش رها می شود. باد به آرامیان را می برد و در همان لحظه فرشته خوش سیما با خنده دستش را می گیرد و می گوید: چطوری محمد؟ محمد دل شیشه؟ همه چیز تمام، همه چیز تمام شد. بلند شو برویم. به آرامی بلند می شود و می گوید: بله، همه چیز تمام شد. دستم را بگیر برویم. فرشته با خنده دستش را می گیرد و مانند دو کبوتر که از گرد و خاک جنگلی بگریزند، در گرد و خاک مرگی شیشه‌ای با هم رو به ناکجا پرواز می کنند. مرگی که بعدها همه ما در گرد و خاک سردش گم می شویم. مرگی که به صورت یک بخش نامرئی و پنهانی باقی می ماند و به شکل هراسناکی با چند بخش تلخ دیگر این داستان پیوند می خورد.